بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطاهرین. سید این ساعت گهگاه اینجوری باشه من ببینم چی به چی، چون ساعت کار نمی کنه مثل دیروز نشه، هی خستشون تموم نمی شه، نگو ساعت خوابیده. خب به حول و بلای بحث اون در خارج فقه رو بحث خوبه می بینم، رو بحث تکفیر و ارتداد بود و ما گفتیم قبل از این که اون کتاب خودمون در باب تکفیر و ارتداد رو شروع کنیم، چون اون در فضای فقه شیعه است، یه نگاهی به نظر اهل سنت هم بکنیم تو این تکفیر و ارتداد، ببینیم اونا نظرشون چیه. خب اومدیم از کتاب ات تکفیر و ضوابطه مال سفر الحوالی مطالبی سه جلسه مطرح کردیم. بعد از اون که دیدیم خیلی تند نسبت به تکفیر شیعه، بعد از اون مطالبی از عارف العونی تکفیر و اهل شهادتن 13 جلسه کتابشون رو مطرح کردیم که ایشون یعنی تقریبا میشه 180 درجه با سفر الحوالی اختلاف داشتن با هم و ایشون تقریبا قائل نیست به تکفیر شیعه، نه شیعه اصلا، خیلی تکفیر کم پیدا میشه طبق نظر ایشون. خب مطالبش 4 بخش بود، 4 مبحث بود. مبحث چهارمش مناطات تکفیر بود، مناطاتی که با شیعه متحدن مثل انکار ضروری. خب اون تو همون کتاب خودمون که بحث ارتدادش مفصل اومده اشاره نمی کنم. 3 تا منات که به نظر عارف العونی این 3 منات منشأ تکفیر شیعه شده، اینا رو قرار شد بررسی کنیم. یکی تحریف قرآن که اینو مفصل بررسی کردیم و انصافا اگه قرار باشه کسی متهم به تحریف قرآن بشه، اهل سنت اولویت داره که قائل به تحریف قرآن بشن تا شیعه. و اما منات دیگری که داشتیم بررسی میکردیم تکفیر صحابه است. میگن چون شیعه صحابه را تکفیر میکنه باعث کفرشون میشه، شیعه را در واقع باعث کفرشون میشه. خب این منات چون منات مهمیه و شیعه هم خیلی به این متهم میکنن، ما قرار شد که چند تا بحث مطرح کنیم. اینگاه صحابه پیامبر، صحابه عظیم الشأن پیامبر که با پیامبر بودن، آدمای درجه یکی بودن، در جنگ‌های مختلف باش بودن، در غار باش بودن، غیر غار باش بودن، امکان این که اینا فاسد بشن بعد از پیغمبر امکان وقوعی داره یا نداره؟ بس امکان وقوعی. خب جریان اون بلعم با اورا رو مخصوصا از تفسیر مرحوم تفسیر فخر رازی مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر آوردیم که کاملا واضحه که امکان داره. وقتی اون بلعم باورا، بلعم ابن باورا که لقد وطر علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا، آتیناه آیاتنا پیغمبرم نبوده که قطعا نبوده، ولی یه شخص مستجاب و دعوه طبق تفسیر من فخر رازی درجه یک یک بوده، در این حد بوده که اسم اعظم میدونسته، مستجاب و دعوه بوده. خب این وقتی فنسلخ منها فکان من القاوی، خب معلومه که یه انسان درجه یک ممکنه در واقع ساقط بشه، این امکان داره. بعد رفتیم خب گفتیم امکان وقوعی داره و اما در مرحله اثبات میشه ثابت کرد که بعضی از صحابه پیامبر فاسد شدن بعد از پیامبر یا نمیشه. ما گفتیم که صحابه پیامبر بعد از پیامبر با هم اختلاف پیدا کردن، البته اختلاف طبیعیه دیگه، طوری نیست که اختلاف پیدا کنن، ولی بعضی از اختلاف ها سر جنگ در آورده، باعث قتل و غارت شده. خب وقتی دو تا صحابه با هم جنگ میکنن، ما علم وجدان داریم که 100% یکی عقل یکی باطله، چون شمشیر کشیدن رو به رو هم. از این موارد اختلاف حضرت امیر علیه السلام با خوارج بود، اونا صحابه بودن، حضرت امیر هم صحابه است. اختلاف حضرت امیر با طلحه و زبیر با عایشه بود، جنگ جمل. با خوارج بود، جنگ نهروان. با معاویه و یه سری از صحابه پیغمبر بود که جنگ صفین سر در آورد. و همینطور اختلاف حضرت امیر علیه السلام با خلیفه اول، دوم، سوم. و همینطور اختلاف حضرت زهرا سلام الله علیها با خلفا، اینه که اختلاف حضرت امیر با خوارج، ما علم اجمالی قطعی داریم که حکی باطله قطعیه، شکی درش نیست، فکر نمی‌کنم اهل سنت هم بدونن تردید کنن. اختلافش با معاویه قطع وجدان داریم که حقی که باطله. اختلافش با طلحه و زبیر عایشه قطع وجدان می‌گه که قطعا باطله. حالا این پس این علم اجمالی ما، حالا علم اجمالی ما امکان داره تبدیل به تفصیلی بشه یا نه؟ از ابن ابی الحدید نسبت به نامه شرح ابن ابی الحدید در نهج البلاغه نسبت به نامه 77 آوردیم که حضرت وقتی می‌خواست یه درو بفرسته با ابن عباس بفرسته با خوارج بحث کنه، گفت لا تهاجم بالقرآن بل حاججهم بالسنه، چون شما به قرآن استدلال می‌کنید، تقولون تقول بر یقولون بل حاججهم بالسنه فانه لا محیزه ام، که ابن ابی الحدید میگه هذا الكلام لا نظیر له فی شرفی و علوه. خیلی کلام عظیمیه این. بعد خودش توضیح میده که متنای ابن حبیب ابن عبدالله رو آوردم خوندم دیگه، که ایشون میگه چون قرآن ذو وجوه دیگه، مثال هم زده، اما خودش این قول دقل که مطرح میکنه اون سنت چه سنتی که اصلا میره به ابن عباس میگه با اون احتجاج بکن، میگه روایات صحیحی داریم که علیون مع الحق و الحق مع علی یرور حیث ما دار و اللهم وال من بالا و آد من آدا و انصر من نصر و اخذل من خذله. این روایات که ابن ابی الحدید سنی آورده در کتاب اهل سنت هم به وفور این روایت ذکر شده، فکر کنم در همه صحاح این روایت هست، چون من دیدم تو کتب اهل سنت. این روایات میگه آقا حق با حضرت امیره، حضرت امیرم با حقه، یدور حیث ما داره، حالا یدور و پایدشا حضرت امیر بگیرید، حیث ما داره حق بگیرید، او بلکس فرق نمی کنه. حیثو یا حیثو زمانی است و حیثو مکانی است، زمانی باشه اینه هر زمان هر مکان. خب اگه اینه بخوام دقت کنیم، پس معیار اینه که اگر حضرت امیر علیه السلام با کسی اختلاف پیدا کرد، حضرت امیر معیار حقه. پس این علم اجمالی که ما گفتیم جنگ حضرت امیر با خوارج با جهرمان با نمیدونم با معاویه با طلحه و زبیر، علم اجمالی داریم یک حق باطله. این روایات صحیحی که اهل سنت هم نقل کردن از پیغمبر، اون علم اجمالی ما رو تبدیل به علم تفصیلی میکنه، ما یقین میکنیم که حضرت امیر حقه. وقتی یقین میکنیم عصمت حضرت امیر علیه السلام در اختلافات برای ما ثابت میکنه این روایات قطعا، چون حیث زمانی و مکانی، میگه هر زمان و هر مکان معیار حضرت امیره. پس با توجه به این روایات ما یقین داریم اختلاف حضرت امیر علیه السلام با معاویه باعث میشه که حق حضرت امیر معاویه باطل بشه، با خوارج حق حضرت امیر خوارج باطلن، با طلحه و زبیر عایشه حق حضرت امیر اونا باطلن. علم اجمالی داریم 100% اونا باطلن، وقتی باطلن این فاسقن دیگه. ما این صحابه متهم به فسق میکنیم، دلیل هم داریم، هم ثبوتن هم اثباتن. جلسه قبلی اشاره کردم که آقا این در واقع بعضی میگن که مثلا اصحابی کن نجوم به ایه ما اقتدای به ایه ما اقتدایتم اهتدایتم، این در واقع این روایت ها چه کار میکنید، یا روایتی داریم که مفصل در این زمینه که روایتی هست که اختلاف امتی رحمه، که اینا رو دیروز مفصل جواب دادیم که به هیچ عنوان نمیشه. بله مسئله اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتون اهتدیتون، بله، ولی اصحابی که خودشون با هم تضاد تناقضی نداشته باشن، چون ما علم اجمالی داریم که یکی باطله که حقه، مثل که من علم اجمالی دارم یا اینا شماره یک نجسه یا اینا شماره دو نجسه. خب حالا شما بگید گفته کل شیء لک طاهر کل شیء لک حلال رو هر دو جاری کن، میگم با این علم اجمالی نمیشه رو هر دو جاری کنی، که اگر اصحاب پیغمبر با هم اختلاف پیدا کردن به نحوی که علم اجمال داریم 100% یک حقی یک حقی که باطله، به ایهم اقتدیتم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم قطعا جا نداره، 100% جا نداره. یه اشاره هم کردیم که ابن ابی الحدید هم این فخر رازی هم این در واقع اومده به صلاح مثلا اهل بیتی که سفینت نوحا با این روایت کنار هم گذاشته، گفته اگر که سنی به اصطلاح سنی ها هم سفینه که اهل بیت رو گرفتن، هم در واقع اصحابو گرفتن که نجومه، و با این سفینه در نجوم نجوم راهنماش میکنه که دیروز مفصل جواب دادیم، تشبیه کرده به سفینه نوح، نه مطلق سفینه. اما یه روایت دیگه هم هست، یه بحث دیگه هم هست که این بحث هم من مطرح کنم کلا این بحث تو یه بخشش فروکش میکنه. یه بحثی هست در رتبه عشره مبشره، عشره مبشره. این عشره مبشره روایت اهل سنت نقل کردن، روایت نقل کردن که پیغمبر گفته که 10 نفر هستن که اینا در واقع اهل بهشتن. این 10 نفری که اهل بهشتن، این عشره مبشره، بذار من روایتش که نقل کردم از اهل سنت بیارم. این روایت سنن ترمذی جلد 5 صفحه 647. حدثنا قتیبه، حدثنا عبدالعزیز ابن محمد ابن عبدالرحمن ابن حمید، عن ابیه، عن عبدالرحمن ابن اوف، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. این سلسله سند چند تا نسخه، یکیش اینه: ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، طلحه فی الجنه، زبیر فی الجنه، عبدالرحمن ابن اوف فی الجنه، سعد فی الجنه، سعید فی الجنه، ابو عبیده فی الجنه، ابو عبیده جراح فی الجنه. 10 نفر از اصحاب گفته که پیغمبر اینا رو وعده بهشت داده، گفته نمیدونم بهشت. خب کسی که فاسقه، فاجره، کسی که در واقع نمیدونم شما متهم به فسق و فجورش میکنی، چجوری پیغمبر خبر داده که اینا میرن بهشت؟ البته عمده اونی که برای ما مهمه، ابوبکر و عثمان و عمر و طلحه و زبیرن، اینا مهمن برای ما، چون حضرت امیر با اینا اختلاف شدید داشت و اینا رو اینا چند تا اساسن، رو عبدالرحمن و اوف و علاقه خیلی مهم نیست. نسبت به این روایت که آقا سند این روایت به چه کیفیته، من خیلی بحث سند نمی کنم که در واقع این روایت در خود کتب اهل سنت 2 تا نقل داره، یه نقلش اصلا اختلاف داره، بعضی از نقلا این 10 نفر را یه کم و زیاد داره، بعضی از نقلا این 10 نفر با هم اختلاف دارن، اینا خیلی مهم نیست. اگر خواستید این کتابی از مال امام شناسی و پاسخ به شبهات، علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد جمکران، چاپ اول جلد 2 صفحه 602. این اگر خواستید به اون کتاب مراجعه کنید، نجات اسناد بررسی کرده، سایت آقای مکارم هم مراجعه کنید، اینو از همین کتاب گرفته، دقیقا همینو کپی کرده، کپی پیست کرده گذاشته اینجا. من چون بحث سند فایده هم نداره با اهل سنت، ما کاری به اصلا سند، اصلا پرتون سند درست، نهایتا خبر واحده دیگه. خب این عشره مبشره یکیش حضرت امیره، یکیش زبیر، یکیش طلحه هست دیگه، قطعا غیر از اینه؟ مگه اینا با هم جلو هم دیگه شمشیر نکشیدن؟ مگه جنگ جمل را نیفتاد؟ مگه این همه مسلمون کشته نشد؟ مگه ما علم اجمال نداریم؟ 100% دیگه حقیقی باطله. خب با توجه به این، با این علم وجدانی 100%، یعنی علم اجمالی که علم به جامعه، علم تفسیر نیست، در اطراف شک بدیه، با این علمی که ما داریم، آیا خبر واحد تاب مقاومت داره؟ اصلا فرض کنید اشکال هم که اینا به سند کردنم سند درست، نهایتا خبر واحد دیگه. خب خبر واحد اگر با دلیل عقلی قطعی وجدانی تعارض پیدا بکنه، کدوم مقدمه؟ میگفت طرف اومد بگه آقا شنیدم که شما مردی، گفت میبینی که زندم، گفت از آدم موثق شنیدم، میگم بابا من زندم، موثق بهت گفتم من مردم، خب من زندم، اصلا کاری به این سند ندارم، فرض کن سند طبق روایت شما صحیح، اصلا این روایت جزء روایت صحیح اهل روایت کتب شیعه باشه. خب من وقتی علم وجدانی دارم که این دوتا یه گروه 100% باطله، با وجود این علم اجمالی شما چجوری، مثل که من اینجوری، با من خودم با چشم خودم دیدم توی یکی از این دوتا زر نجاست افتاد، حالا خبر ثقه بیاد بگه هر دو طاهره، میگم آقا من با چشم خودم دیدم نجاست افتاد، خبر ثقه بیاد بگه طاهره، کنجا تعارض بین قطع و زنه. خب هر عاقلی در تعارض بین قطع و زن، قطعا قطع مقدمه. من قطع وجدانی دارم نسبت به جامع که 100% در اختلاف بین حضرت امیر و طلحه و زبیر و عایشه، با خوارج، با معاویه و سایر اصحاب، 100% ایشون اهل جهنمه، 100% که باطله. حالا به روایت اشعری مباشره، خبر واحد که اصلا سندم نداره، اصلا گیرم سندم داشته باشه، این 100% تا به مقاومت با این علم اجمالی ما نداره، قطعا تا به مقاومت نداره. لذا این نسبت به سند مند و اینام خیلی برای ما مهم نیست. این بحج و سباقه فی شرح نهج البلاغه محمد تلی شوشتری جلد 9 صفحه 526 نسبت به این روایت میگه، نکته قشنگی میگه. قلتو قوله ان الله وعدهم على لسان نبیه بالجنه، این که خداوند وعدهم و وعده داده ابوبکر و عثمان را در لسان پیغمبرش به جنه، فسبحانك هذا بهتان عظیم، این روایت همین روایت اشعری مبشره. ان کان خبرهم فی الاشعره المبشره حقا کان الاسلام باطلا، اگر روایت اشعری مبشره حقه اسلام اصلش باطله. فمن الاشعره طلحه و زبیر و ابن عوف و عثمان، چهار تا از اشعری مبشره دیگه، طلحه و زبیر و ابن عبدالرحمن و عوف و عثمان دیگه، و کل من الاولین یشهد علی الاخیره بالکفر و نفاق. اون طلحه و زبیر شهادت دادن که عبدالرحمن عوف و عثمان کافر و منافقن، و الاخیر نه عثمان یشهد علی کل من الاولین کذالک، عثمان هم گفته طلحه و زبیر منافق و کافرن. کما ان طلحه و زبیر قتل، بله قتل آلاف من المسلمین به غیر حق، در جنگ جمل هزاران مسلمان کشتن دادن، و افسد فی الارض فسادا اثره باق الی آخر الدهر، و قاتل من هو نفس، قاتل من هو نفس النبی صلی الله علیه و سلم، به تصریح تنزیل قتال کردن حضرت امیر که به تفسیر به نص قرآن نفس پیغمبره، و لم یندما، حالا ممکنه شما بگید آقا خب قتال کردن بعدن پشیمون شدن توبه کردن، ولم یندما ان فعله ما حتی قتلا، تا موقع مرگشون هم توبه نکردن. و انما ترک از زبیر قتاله علیه السلام، زبیر دست از قتال حسنی برداشت، ولو کان تاب للحق، ولو تاب، ولو کان تاب للحق به علیه السلام، کما تاب الحر الرياحي من قتال معلی حسین علیه السلام، بله کما ان طلحه انما نقل عنها، دقت کن خلاصه میگه توبه هم نکردن، حر در مقابل محسن وایساد، قتال هم کرد نذاشت بهشون برسه، اصلا لشکر امام حسین اصلا در مخمصه قرار داد، ولی توبه کردن، توبه هم نکردن که بگیم آقا خب قتال کردن توبه کردن رفتن بهش. پس این روایت در تحت هیچ شرایطی قابل استماع نیست نسبت به این چند نفری که ما اشاره کردیم، نسبت به این چند نفری که اشاره کردیم، یعنی این بالاخره طلحه و زبیر مسلما با حضرت امیر قتال کردن، هم طلحه و زبیر هم حضرت امیر جزء اشعری مبشرن، ما علم اجمال داریم 100% که حقی که باطله، جنگ کردن با هم دیگه، چجوری شما میتونید بگید قاتل مقتول هر دو تو بهشتن؟ چجوری میتونید بگید قاتل مقتول هر دو تو بهشتن؟ اینم روایت اشعری مبشره. پس روایت اشعری مبشره ما اصلا کاری به سند نداریم، سند داشته باشه سند نداشته باشه مهم نیست، روایت اشعری مبشره به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. تازه ببینید خود اشعری مبشره از خود پیغمبر که بالاتر نیستن که، سوره اسراء آیه 47 میگه ولولا ان ثبتناک لقد ترکت تركن الیهم شیئا قلیلا، یعنی ای پیغمبر اگر ما مواظبتت نمیکردیم یه ذره تمایل پیدا میکردی به مشرکین و کفار. آیه 75 میگه و اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اگر ما نگرد نمیجاشیم یه ذره تمایل پیدا میکردی به اینا، در اون صورت ما هم در دنیا دو برابر عذابت میکردیم، هم در آخرت دو برابر عذاب سایر گناهکاران میکردیم. ثم لا تجد، نمیافتی لکه برای خودت، علینا سن نسیرا، کمک هم از طرف ما نمیدیدی. پیغمبر با اون همه عظمتش میگه در واقع لقد کت تر کنو الهیم شیئن قلیلا و لولا ان ثبتناک لقد کت تر کنو الهیم شیئن قلیلا. ما نگرد داشتیم اگر نه تمایل پیدا کرده بودی، و اگر تمایل پیدا میکردی ما در دنیا و آخرت عذابت میکردیم و ما کمکت هم نمیکردیم. شما چجوری عشره مبشره رو تضمین کردید؟ یه راست برن بهش هر کاری کردن. پس ببین فتح حسله، دقت مطالب گم نشه، نسبت به طلحه و زبیر و عایشه و خوارج و معاویه و سایر صحابه پیغمبر که در لشکر معاویه بودن، یقینا به نظر ما حق با حضرت امیره، به خاطر که علی و مال حق بلحق و مال علی یدور حیث ما داد اللهم وال من والا ونصر من نصر وقصر من خزله. دقت. خب اگر حق با حضرت امیره، پس اگر ما به طلحه و زبیر و عایشه اتهام فسق میزنیم، نه اتهام زنا، نه اتهام کفر، اگر به معاویه و اصحابش اتهام فسق میزنیم، نه کفر و ارتد، نه کفر، اگر به خوارج که از اصحاب اعظمی بودن اتهام فسق میزنیم، به خاطر ادله است. اگر کسی دلیل داشته باشه بر فسق بعضی از اصحاب پیغمبر، اتهام فسق نه اتهام کفر، با این ادله شما چجوری میگی که اینا شیعیان تکفیر صحابه میکنن پس کافرن؟ خب ما دلیل داریم، دلیل ما رو ردش کنید. آیا این علم اجمالی که ما داریم شما دارید یا ندارید؟ آیا اون روایت که علیون معلحق والحق و معلالی یدور حیث و مادار، شما این روایت خودتون در سواتون رو بردین؟ نه بردین، آوردین. خب با اون علم اجمالی میگه 100% علم اجمالی میگه بعضی از اصحاب پیغمبر فاسق و فاسق شدن، با این علیون معلحق والحق و معلی یقین میکنیم که اونی که فاسق شده مقابل حضرت امیره. اتهام به اصحاب پیغمبر، ما این اتهام میزنیم، دلیل هم داریم. خب چیزی موجب فسق شیعه میشه؟ چطوری موجب فسق شیعه میشه؟ دقت. تا الان این نزاها جمع شد و 100% اتهام فسقی که ما به این سری اصحاب پیغمبر میزنیم رو قاعده است. نه مسئله اصحابی کن نجوم تونه جلوشا بگیره، نه لا تشتم به صلاح اختلاف امتی رحمت تونه جلوشا بگیره، نه روایت عشره مبشره تونه جلوشا بگیره. اما اینا خیلی برای اهل سنت اینا مهم نیستن، مهم اتهامایی که ما به خلیفه اول و دوم و سوم میزنیم، مخصوصا خلیفه اول و دوم. دقت. در این اتهامی که ما به خلیفه اول و دوم میزنیم، اولا اتهام کفر نمیخوایم بزنیم. اتهامی که میزنیم، ببینید قاعده‌ای که در واقع اون اصحاب پیغمبر در جنگ جمل و جنگ نهروان و جنگ صفین بود، اون قاعده اینجا میاد یا نمیاد؟ دقت. ممکنه شما بگید که آقا حضرت امیر علیه السلام یعنی مشکل صغرایی دارید با ابوبکر و عمر و عثمان. یعنی چه مشکل صغراییه؟ یعنی قبول داریم من حق و معلی و علی و معل حق یدور حیث ما دار، اینا قبول داریم، ولی اینا با در واقع حضرت امیر با خلفای سگانه اختلاف غیر مانعت الجمع نداشت. اختلافش مثل اختلاف طلحه و زبیر در جنگ نهروان، در جنگ جمل نبود، مثل خوارج در جنگ نهروان نبود، مثل معاویه نبود، اختلافی بود که مانعت الجمع بود، همون اختلافی که اختلاف امتی رحمت. لذا این برای ما خیلی مهم، عجز صغرایی انصافا بحث خیلی مهمیه. ما باید بررسی بیم کبرای کلی اینا سنی نمیتونن رد بکنن که علی و مال حق بل حق و معالی. اگر جای حضرت با کسی اختلاف داشت که مانعت الجمع بود، حق با حضرت امیر، طرف مقابلش قطعا باطله، فاسقه، فاجره. ولی الان مهم تطبیقش رو خلفای سگانه با حضرت امیره. اینا میگن اصلا حضرت امیر علیه السلام با خلفای سگانه مشورت میداده. اون عمر وقتی میخواست وارد جنگ قادسیه بشه، خطبه 147 نهج البلاغه است، ان هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بقله ولا كسره. بعدم تعریف میکنه میخوای بری جنگ قادسیه، میخوای بری جنگ قادسیه، در واقع خودت نرو، چون اگه خودت بری میگن تمام عرب اومد، اونها تحریک میشن، همه میان،
شما مثل بند تسبیحی اگه بند پاره بشه افتراق پیدا میشه بین خرجش بین مهرش دیگه قابل جمع شدن نیست. یا یه خطبه از حضرت حمید در نهج البلاغه است که میگن این در وصف عمر خیلی تعریف و تمجیدش کرده. آقا اینقدر در سقیفه اینا جمع شدن مردم حضرت امیر رو قبول نکردن، حالا به هر دلیلی ابوبکر رو قبول کردن. خب ابوبکر چه گناهی داره؟ اختلاف حضرت امیر نهایتا موجب با در واقع مسلمان صدر اسلام تو جریان خلیفه سقیفه ربطی به حضرت امیر نداره، ربطی به خود ابوبکر نداره. اختلافش با عثمان هم که تو جریان اون همون شوراست. خب شورا عثمان انتخاب کردن، ربطی به حضرت امیر با عثمان اختلافی نداره. این بسیار بسیار مهمه. اگر واقعا شما تونستی ثابت کنید که اختلاف حضرت امیر با خلفای سگانه در حد اختلاف بین طلحه و زبیر و جنگ جمل بوده، یا در حد اختلاف بین خوارج و جنگ نهروان بوده، یا در حد اختلاف بین معاویه و جنگ صفین بوده، ما قاعده کلی میاریم علی و مل حق و الحق و معلنی یدور هشت ما دار، اون موقع 100% حق رو میدیم به حضرت امیر، میگیم اونا باطلن اونا فاسدن. ولی نمیگن صغرا مشکل داریم، ما مشکل صغروی داریم، حضرت امیر با اینا اختلاف داشت ولی اختلاف مانعت و جمع نبود، شاهدش میگوشون کنار اومد باشون کار کرد. این جمله که از عمر که میگه تو کتاب خودتون است که لولا علی لهلک عمر، لولا علی لهلک عمر، یعنی چه؟ یعنی حضرت امیر کمک عمر میکرد. مگه این روایت خودت در کتب شیعه نیوردید؟ لولا علی لهلک عمر. خب اگر اینا در واقع خودتون در کتب شیعه آوردین، معناش دیگه حضرت امیر کمک عمر میکرده. اگر کمکش میکرده قبولش داشته، اگه قبولش داشته تضاد و تناقضی که قابل جمع نباشه نیست. اینجا اینجا همون میشه از اختلافی که دارن اختلاف امتی رحمت است، اشکالی با هم ندارن، تضاد 100% با هم ندارن که. لذا این به نظر من بسیار بسیار بحث مهمیه، چون اینا نسبت به این که عایشه رو در واقع نمیدونم طلحه و زبیر فدا بشن در مقابل اون خیلی نگران نیستن، عایشه هم فدا بشه خیلی نگران نیستن. مشکلشون خلیفه اول و دوم و سومه که اگر اونا خراب بشن دیگه سنگ رو سنگ بر نمیشه بر اهل سنت. خب میگن آقا طلحه و زبیر با عثمان اختلاف داشت، اصلا بد خلق بود، اصلا بد اخلاق بودن، حالا با حضرت امیر هم اختلاف داشت. شما میگه علی و مل حق و الحق و مل علی، میگن اونا باطل. خب ما میگیم باطل. این خیلی آسیب به اهل سنت نمیرسونه. مهم اختلاف مانعت الجمع بین خلفای سگانه مخفن خلیفه اول و دومه. و از جلسه آینده من اینا دقیقا این بحثم پیگیری کنم تموم بشه، وارد بحث زیارت و توسل میشن که ببینیم واقعا ادله داریم که 100% بتونه این اختلاف ها ثابت بکنه. چون اگر این اختلاف ها ثابت نکنید، اون موقع اختلاف حضرت زهرا سلام الله علیه با ایستام دور مشکلی این ثابت نمیشه با این دوتا. اختلاف حضرت زهرا سلام الله علیها با ابوبکر و عمر، اونم اگه به نحو تضاد و تناقض ثابت نشه، اونم در واقع دور مشکل ایجاد نمیشه. لذا اگر شما اتهام فسق به اینا بزنید، همون دیگه من کفر از صحابه، فقط کفر میشه. لذا کل این بحث ما قوامش به همین بحثه، یعنی کل مباحثی که از اول تکلیف تا الان گفتیم یه طرف، این اثبات صغروی این مسئله یه طرف. تونستی ثابت کنی فبها، نتونستی ثابت کنی دیگه به خلفا اتهام نزنید، اینقدر در واقع به خلفا اتهام نزنید. لذا من جلسه آینده رو این بحث صغروی میخوام بحث بکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.